رو نمیدونم کره و مربع و از این حرفا، از همین لحظه سامانه 3558 هم در اختیار شماست. اما برنامه زیست بوم رو بشنوید، رس ساعت 9 با هفت کوچه در خدمت شما خواهیم بود. زیست بوم.
به نام خداوند زیبای آفرین. سلام بر شما همراهان خوب رادیو فرهنگ، با یکی دیگر از سری برنامه‌های زیست بوم به مدت 30 دقیقه همراه شما هستیم. موضوع این قسمت از برنامه تنوع زیستی است. تنوع زیستی بخش حساسی از سرمایه‌های طبیعی است که خوراک، پوشاک و مسکن و بسیاری از داشته‌های ما از این سرمایه تأمین می‌شود. تنوع زیستی علاوه بر آنکه نیازهای ضروری و اولیه انسان‌ها را فراهم می‌آورد، سلامت و شادابی روح و جسم، رونق اقتصادی و پیشرفت روزافزون و همه جانبه ما را نیز تضمین می‌کند. در حقیقت تنوع زیستی نوعی بیمه طبیعت در برابر حوادث بد و ناگوار است. با این وجود کاری که امروزه بشر با تنوع زیستی می کند، همانند گفته یکی از دانشمندان علوم زیستی، مانند سوزاندن شاهکارهای هنری دوره رنسانس برای پختن غذاست. تنوع زیستی در 3 سطح ژن، گونه و اکوسیستم تعریف می شود. تنوع ژنتیکی بیانگر تفاوت‌ها و تنوع ژن‌ها در درون یک گونه است و تنوع در سایر سطوح از تنوع ژنتیکی آغاز می‌شود. تنوع ژنتیکی از جهش‌های تصادفی که در سطح مولکول‌ها اتفاق می‌افتد منشأ می‌گیرد. تنوع گونه‌ای بیانگر تنوع گونه‌های مختلف در یک منطقه است. تنوع اکوسیستمی نیز به تنوع زیستگاه‌ها، جوامع حیاتی، اکوسیستم‌ها و فرایندهای اکولوژیکی درون آنها گفته می‌شود.
رادیو فرهنگ.
دوستان شنونده برنامه زیست بوم از رادیو فرهنگ، حالا همراه شما به صحبت‌های جناب آقای نیما رسولی، کارشناس محترم برنامه می‌پردازیم که درباره قوانین مربوط به محیط زیست صحبت می‌کنه.
سلام، صبح جمعه‌تون بخیر. امیدوارم یه روز پرنشاط و پیش رو داشته باشید. امروز با موضوع قانون شکار و صید در خدمتتون هستم. برای حفظ و حمایت و تکثیر جانوران وحشی، سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل میشه. سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی هستش و زیر نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست فعالیت میکنه. شورای عالی دارای وظایف و اختیاراتی هستش که در ادامه خدمتتون عرض میکنم. 1. تصویب بودجه و مقررات استخدامی سازمان. 2. تعیین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زمانی و مکانی شکار و صید و حدود پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده و قرق‌های اختصاصی. 3. تعیین انواع اسلحه و وسایل ممنوع شکار و صید. 4. تعیین انواع جانوران وحشی و حیوانات حمایت شده و حفاظت شده و در معرض خطر انقراض و جانوران زیانکار. 5. تعیین بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان. مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست در حدود وظایف و اختیارات ذکر شده در این ماده 20 روز پس از درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و روزنامه رسمی کشور لازم‌الاجرا هستش. سازمان موظف بلافاصله مصوبات شورای عالی رو به وسیله رادیو و آگهی و سایر وسایل به اطلاع اهالی برسونه. در مورد وظایف سازمان هم مواردی رو خدمتتون عرض میکنم. 1. اجرای مصوبات شورای عالی در حدود مقررات ماده 3 این قانون. 2. تنظیم و اجرای مقررات شکار و صید بر اساس هدفهای مندرج در این قانون. 3. حفظ و نگهداری شکارگاه‌ها و فضای حیاتی جانوران وحشی و حمایت آنها در برابر گرسنگی و تشنگی و صید و شکار بی‌رویه و عوامل و حوادث نامساعد جوی و طبیعی مانند حریق جنگل، مراتع و سیل و طغیان رودخانه‌ها و بیماری‌های واگیر و مسمومیت‌های نباتی و امثال آنها. 4. فراهم آوردن موجبات و محیط مساعد جهت تکثیر و پرورش جانوران وحشی. 5. کوشش در اصلاح نژاد جانوران وحشی. 6. بررسی و تحقیقات علمی درباره جانوران وحشی. 7. ایجاد پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده و موزه‌های حیوانشناسی. 8. تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی به تأسیس باغات وحش و آبگیرها و حوضچه‌ها جهت پرورش ماهی و پرندگان شکاری از طریق راهنمایی‌های فنی. 9. تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی به منظور برانگیختن حس حیوان دوستی و حفاظت منابع طبیعی در کشور و تجهیز و تنویر افکار عمومی در این زمینه. 10. همکاری با سازمان‌های مربوط به جنگل و مرتع و خاک و آب به منظور حفظ منابع طبیعی کشور. 11. همکاری با سازمان‌های مشابه خارجی و بین‌المللی به منظور حفظ و حمایت جانوران وحشی و مهاجر در حدود و تعهدات متقابل. در مورد خرید و فروش و تکثیر حیوانات وحشی هم باید یک سری مطالب رو خدمتتون عرض کنم. خرید و فروش، تکثیر و پرورش و صدور و ورود حیوانات وحشی و اجزای آنها که غیر بومی ایران بوده و از خارج به کشور وارد شده و یا از قبل در کشور تکثیر و پرورش یافتند با کسب پروانه و یا اجازه از سازمان مجاز می باشد. ورود و صدور آن دسته از جانوران وحشی و اجزای آنها که در فهرست کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های در معرض خطر انقراض ثبت شدند با رعایت مقررات کنوانسیون صورت می گیره و سازمان می تونه گونه هایی که برخلاف مقررات کنوانسیون به کشور وارد شدند رو ضبط و در صورت لزوم با هزینه وارد کننده به کشور مبدا عودت بده.
در هر اکوسیستم مخلوقات زنده بر یکدیگر اثر می‌گذارند و نیز بر آب و هوا و خاک اطرافشان تأثیر متقابلی دارند. بر اساس تعریف دبیرخانه کنوانسیون تنوع زیستی، تنوع زیستی به معنای قابلیت تمایز بین ارگانیسم‌های زنده از هر منبع شامل اکوسیستم‌های زمینی، دریایی و اکوسیستم‌های آبزی، همچون شامل ترکیبات اکولوژیکی که بخشی از اکوسیستم‌ها را تشکیل می‌دهند است. تنوع زیستی پیرامون ما را فرا گرفته است و حتی در شهرها نیز بخشی جدایی ناپذیر از زندگی محسوب می شود. شاید نتوانیم تنوع زیستی را آنچنان که هست درک کنیم، اما این بخش با اهمیت از زندگی همواره در جهت فراهم آوردن آب آشامیدنی، هوای قابل تنفس، حاصلخیزی خاک ها برای رشد محصولات و تمیزی دریاها به ما کمک می کند. در حقیقت ما در تمام بخش‌های زندگی به تنوع زیستی اعتقاد داریم. تنوع زیستی حفاظت سلامت ماست. خوراک و پوشاک ما را فراهم می کند، روح ما را تازه می کند، به هنر ما الهام می بخشد، از فرزندان ما و آینده آنها مراقبت می کند. موجب تقویت و پیشرفت اقتصاد ما می شود و در نهایت سیاره ما زمین را حفظ می کند. برای آگاهی از اهمیت تنوع زیستی باید همواره به یاد داشته باشیم که تخم مرغ و گوشت از جانوران، پیراهن کتان از گیاهان، صندلی چوبی از درخت و گندم از خاک به دست آمده است.
رادیو فرهنگ.
دوستداران برنامه زیست بوم از رادیو فرهنگ دعوت می‌کنم گزارش همکار خوبمون سرکار خانم سمیه نجفی رو بشنوید.
مردم ما گل هستند و کشور ما گلزار، پس بیاییم همه با هم گلزار را برای سلامتی و شادابی گلها حفظ کنیم و همیار طبیعت باشیم. دوستان عزیز، در این گزارش با یکی از مسئولین منابع طبیعی گفتگوی کردیم که تقدیم حضورتون میکنیم. همراه ما باشید و بشنوید این گزارش را.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده شکری هستم، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات. بنده کارشناس ارشد جنگل هستم و حدود 6 سالی هست تو منطقه شمیرانات مشغول فعالیت تو حوزه منابع طبیعی هستم. عرض کنم خب یک مواردی که حالا بنده به عنوان نمونه دوستان لطف داشتن بنده و انتخاب کردن، ما چند تا کار اساسی تو شهرستان انجام دادیم. یکی از مواردش بحث کاداستر، که کاداستر منابع طبیعی یکی از کارهایی که ما میتونیم از زمین خاری جلوگیری کنیم همین بحث تعیین نقشه کاداستر. دوم موضوع بحث حفاظت، که خب حفاظت اصلی دوستان بنده زحمتشون میکشن ولی خب بنده هم به نوعی مدیریت این کار رو دارم. موضوع بعدی بحث اجرای احکام قضایی. ما خوشبختانه در سال گذشته حدود 60 فقره نزدیک به 30 خورده هکتار از اراضی شمیرانات رو رفع تصرف کردیم. همونطور که مستظرید شهرستان شمیرانات از نظر ارزش اراضی فوق‌العاده بالاست، ارزش اراضی این شهرستان بسیار بالاست و خب ما تونستیم با همکاری دستگاه قضایی احکام بسیار خوبی رو اخذ کنیم و این احکام رو اجرا کنیم. همونطور که مستظرید وظایف اصلی که طبق قانون برای منابع طبیعی در نظر گرفتن حفظ، احیا، توسعه و بهره برداریه، خب ما باید در درجه اول اراضی رو حفظ کنیم. پس اگر ما اراضی نداشته باشیم، خب به طبع اون بخش‌های بعدی این ماده قانونی که توسعه بهره برداری و احیا است رو نمیتونیم انجام بدیم. پس وظیفه اصلی همه ما بحث حفاظت از اراضی ملیه. خب اگه بتونیم ما به درستی این کار انجام بدیم، خب شما مستظر هستین شهرستان شمیرانات یک از شهرستان های مهم و استراتژیک، خب یه شهرستانی هست که ما که خیلی مورد هجوم افراد فرصت طلب هستش، خب بسیار کار تو اون شهرستان سخته. برای همین من از همینجا تشکر میکنم از همه همکاران خودم تو حوزه حفاظت. خب مشکلات ما زیادی داریم تو بحث حفاظت، امکانات و نیروی انسانی ما تو بحث حفاظت ارضی تو شهرستان خب یه مقدار اون طوری که باید باشه، اون نرمال اصلی که باید باشه به قول معروف به اندازه استانداری که داشته باشیم خب ما نداریم. ولی خب همکارای من با این کمبودی که وجود داره ولی حداکثر توان خودشون میذارن. خوشبختانه ما تونستیم به نوع احسن، حالا نمیخوام بگم 100% ولی خب با درصد بالایی تونستیم این اراضی رو تا الان حفظ کنیم و همینطور هم ادامه بدیم و به آیندگان تقدیم کنیم. یکی از کارهایی که تو شهرستان انجام دادیم بحث جذب همیارا طبیعته. آمار دقیقش ندارم ولی فهم میکنم بالای 300 نفر بوده بس همیار طبیعت. ما به صورت اطلاع رسانی انجام دادیم بیشتر مدارس. هدف ما به شخص اعتقاد دارم ما باید از پایه شروع کنیم. هدف ما جذب همیار طبیعت، همیار دانش آموزیه، چون این فرهنگ باید جا بیفته تو بین بچه‌ها. از الان باید متوجه بشن که آقا منابع طبیعی چیه. یعنی الان منم بخوام مثال بزنم، مثلا یه دانش آموزی به عنوان همیار انتخاب میشه، مثلا میره توی اصلا تو خود شهرستان ما خب میدونید روزای تعطیل فضایی که داره بخاطر بحث مواس گردشگری، خب بسیار گردشگرای زیاد تو منطقه میاد. ما یکی از موارد کارهای دیگه که انجام دادیم بحث توزیع بروشورهایی که توش مباحث نحوه حفاظت از منابع طبیعی میده. من این مطلب رو یادم نره که عرض کنم، این بحث دانش آموزی، مثلا دانش آموز اون شخص حالا دانش آموز ما همراه پدر مادرش میاد توی پارک، پدر مادر مثلا پدره یا مادره مثلا میخواد یا یه شخصی دیگه مثلا داره شاخه درخت میخواد بشکنه بیاد مثلا باش آتیش روشن کنه، خب وقتی دانش آموز از قبل آموزش ببینه، بدونه که مثلا اون فرزند بدونه که شکستن این شاخه خب درست نیست. هم توی شهر ما اومده، این که مثلا بگه به اون شخصی که داره مثلا شاخه درختو میشکونه، خب بهش آموزش بده، مثلا بگه آقا این شکستن این شاخه این درخت مثلا اتفاقی، بله آسیب زدن به محیط زیسته، این خودش برای ما خیلی خوبه. یک نفر هم بیاد اون فرهنگ منو تربیت داشته باشه، برای ما خیلی مهمه این موضوع.
شما رتبه چندم در چه بخشی کسب کردید؟
من به عنوان جنگلدار نمونه انتخاب شدم. بنده به شخص توی شهرستان شمیران یک برنامه‌ای که دارم که اگه خدا یاری کنه تا پایان سال تموم میشه، بحث تهیه نقشه‌های کاداستره. ما انشالله که تا پایان سال کل نقشه‌های کاداستر شمیرانات رو بتونیم تمام کنیم، کار بسیار بزرگه. ببینید، ما نقشه‌های کاداستر اینه که مثلا ما نقشه‌هایی که الان از پلاک‌هامون داریم، نقشه‌ها به صورت کاغذیه. خب وقتی نقشه‌های کاغذی باشه اتفاقات زیادی روش میفته. وقتی نقشه‌های به صورت کاداستر باشه، کاداستر یه سیستمیه که نقشه‌ها به صورت رقمی میشه، یعنی زمین مرجع میشه، نقشه‌ها به صورت مختصاتی میشه و این نقشه‌ای که به صورت مختصاتی میشه ما در اختیار اداره ثبت قرار میدیم، تو بانک جامع کاداستر ثبت جانمایی میشه و اسناد تکبرگی اراضی ملی به نام دولت صادر میشه. اگر فردایی مثلا یه شخصی که بره تو اداره ثبت بخواد اراضی ملی رو سند به نام خودش بگیره، دیگه تو بانک ثبت جانمایی به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
پس دیگه هیچ دخل و تصرفی دیگه در محیط زیست و منابع طبیعی نخواهد شد.
عرض کردم کاداست به نظر بنده نزدیک 18 سال توی بحث منابع طبیعی تجربه کار دارم، به نظر من اگه ما کاداست رو انجام بدیم، حالا چه تو شمیران، تو کل استان یا کل کشور، من بهتون قول میدم بالای 60-70 درصد از زمین خاری کم میشه. بالای 20 میلیارد هزینه کردیم برای اجرای عملیات آبخیزداری. شهرستان شمیران هم که در جریان هستیم، به دو دلیل تو برنامه واسه آبخیزداری شهرستان بسیار مهمه. یکیش این که حوزه آبریز پایتخت ما شمال تهران به عنوان شهرستان شمیران در اختیار جزء حوزه استفاضی شهرستان ما هستش، و یکی دیگه هم حوزه سد لطیان. ما باید یه سری کارهای انجام بدیم که آب شرب تهران چون از سد لطیان تامین میشه، پس یک سری فعالیتای انجام بدیم که بتونیم آب شرب تهران یه موقع با خطر مواجه نشه. اگر بخوام حدودی عرض کنم، حدود 10000 هکتار جنگلای دستکاشته. ما دو سه تا پارک خیلی مهم داریم، پارک جنگلی لطیان حدود مثلا نزدیک 600 هکتار، پارک جنگلی یاس فاطمی حدود 700 هکتار، پارک جنگلی سوهانگ اونم حدود 500 هکتار، پارک جنگلی تلو، اینا همه تو حوزه شهرستان شمیراناته، حدود 700 هکتار.
خدا قوت به شما که با همه این جنگل‌ها واقعا یک جنگلبان نمونه شدید. انشالله که موفق و پیروز باشید. اگه صحبتی هست بفرمایید، از حضور خدافظی می‌کنیم.
من تشکر می‌کنم از شما. خب مطمئناً شما هم به عنوان یک مروجین منابع طبیعی هستین، ما واقعا نیاز داریم یه فرهنگ سازی عمومی برای منابع طبیعی صورت بگیره. انشالله که ما رو یاری بفرمایید.
وضعیت و روند کنونی تغییر محیط زیست جهان در واقع چالشی نگران کننده در آستانه هزاره سوم است. چالشی میان انسان و طبیعت که به دنبال بهره برداری بی‌رویه و خطرناک عصر کنونی پدید آمده است. متاسفانه توسعه بی‌رویه فعالیت‌های اقتصادی انسان از یک سو و اتکای بلاواسطه و وابستگی معیشتی قشر بزرگی از جمعیت روبه رشد جهان به طبیعت از سوی دیگر روز به روز از تنوع طبیعی اکوسیستم‌ها می‌کاهد و محدودیت‌های بیشتری برای زندگی و بقای حیات وحش فراهم کرده و همینطور عرصه‌های زیستی آنها را تنگ‌تر می‌کند. متاسفانه ریشه این روند نگران کننده به نگاه انسان به طبیعت و خلقت باز می گردد. تا زمانی که انسان به جای همراهی با طبیعت بر آن سلطه و حاکمیت یابد، موزلات زیست محیطی افزایش خواهد داشت. زیرا طبیعت در مسیر خلقت و با حفظ قانونمندی های خود واکنش ها و عکس العمل های طبیعی خیش را دارد و انسان را گریزی از این واکنش ها نیست.
رادیو فرهنگ.
دوستداران محیط زیست، از اینکه همراه برنامه زیست بوم هستید صمیمانه سپاسگزاریم. در این لحظه دعوت میکنم صحبت‌های سرکار خانم سیما حریری، کارشناس محیط زیست رو بشنوید که به معرفی اساتید و پیشکسوتان در حوزه محیط زیست در ایران می‌پردازند.
سلام، صبح جمعتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. این برنامه به معرفی جناب مهندس علیرضا نادری، پژوهشگر و حشره‌شناس در زمینه تنوع زیستی پروانه ها می‌پردازیم. جناب نادری متولد سال 1352 در تهران هستند. علاقه ایشون به پروانه ها از 9 سالگی شروع شده، به طوری که اولین نمونه خودشون رو در همون سن 9 سالگی جمع‌آوری کردن. تحصیلات ابتدایی رو در تهران و مقطع کارشناسی رو در دانشگاه آزاد کرج در رشته مهندسی کشاورزی به اتمام رسوندن. مهندس نادری از سال 1380 تا به اکنون مسئول بخش رده‌بندی بند پایان موزه تاریخی طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست کشور هستند. ایشون اولین گزارش‌های کشوری برای 25 گونه پروانه و 1 گونه افعی را ارائه نمودن و تعداد معرفی تاکسون‌های جدید برای کشور و علم تا به حال 22 تاکسون بوده. همچنین دارای بزرگترین مجموعه شخصی پروانه‌های ایران در جهان از لحاظ تنوع گونه‌ای با بیش از 435 گونه از مجموعه 450 گونه شناخته شده در ایران هستند. جناب مهندس مؤلف 3 کتاب با نام‌های راهنمای میدانی پروانه‌های ایران 200 گونه و The Butterflies of Iran and Iraq و کتاب سوم راهنمای میدانی کامل پروانه‌های ایران چاپ سال 1398 نیز بودند. تعداد 23 مقاله علمی در زمینه پروانه‌های ایران را تألیف کردند و همچنین در حال حاضر مدرس دروس آشنایی با بند پایان و پروانه نگری و همچنین آشنایی با اکوسیستم های ایران و جغرافیای جانوری هستند. با آرزوی موفقیت بیشتر و سلامتی برای جناب مهندس نادری گرامی.
دوستان همراه زیست بوم، از اینکه تا انتها ما رو همراهی کردید و شنونده این برنامه بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا زیست بومی دیگر، بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد بود، غم یک روح سرگردان همیشه با تو خواهد بود. اتاق پاک قلبت مال من شاید نبودم، ما پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گل خانه باشی بدن، رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی، بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گل خانه باشی بدن، رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی، بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد من خورشید بودی ای شب دریا. نگاه مرد کوهستان همیشه با تو خواهد بود. به دستت می سپارم چشمهای اشبارم را، گل زیبای من، باران همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن، رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی، بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن، رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی، بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن، رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی، بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود.
ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021 75 116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.